أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. سورة مبارك دخان جزء حوامیم سبع است. همونطوری که ملاحظه فرمودید قسمت مهم مطالبش اصول دین مخصوصا مسئله وحی نبوت است. خداوند قرآن را به عظمت و به حکمت ستود که فرمود قرآن عظیم است، قرآن حکیم است و مانند آن. برای اثبات عظمت و حکمت قرآن کریم براهین اقامه کرده است. بخشی از اون براهین به خود قرآن برمیگردد که اوصاف و اسمای قرآن کریم در اون تبیین آمده، بخشی هم به ملاحظه فرستنده این قرآن و نازل کننده این قرآن که خود خداست برمیگردد. اگر قرآن دارای این اوصاف هست که الان ذکر می شود و اگر خدای قرآن را فرستاده است که دارای این اوصاف هست که ذکر می شود، پس قرآن عظیم است، پس قرآن حکیم است. هم بر قرآن الحکیم درست است، هم بر قرآن العظیم. اما اوصافی که به خود قرآن برمی گردد فرمود این کتاب مبین است، حق را از باطل، صد را از کذب، خیر را از شر، حسن را از قبیح، سعادت را از شقاوت و بالاخره بهشت را از جهنم جدا میکنند. مبین یعنی کسی که بین اشیاء و بینونت را رعایت میکند، طرزی بیان میکند که حق از باطل کاملا جدا میشود. اصلا تبیین، تبیان، مبین، مبین به چیزی یا به کسی میگویند که کاملا مرزبندی کند، بینها را جدا کند. الف از با جداست، بینونت دارد، این را مخلوط هم نکند. با از جیم بینونت دارد، این را مخلوط هم نکند. اون بیانی، اون قولی، اون نوشتهی که کاملا مرزبندی می کند او مبین است، او تبیان است، او مبین است، او رو میگن تبیین. قرآن یه همچه کاری می کند، مهندسی عالم را تبیین می کند. در رأس هرم این قدرت خدا قرار دارد، خدا را با اوصاف مشخص بیان می کند، کارهای خدا را مشخص می کند، مسئولین درجه اول نظام را هندسی شده بیان میکنند، زیر مجموعه اینها را بیان میکنند. این میشه مبین. میفرماد اون کسی که در رأس حرم است خود خدایی است که رب العالمین است، رب السماوات والارض و ما بینهما است. او کسی است که یحیی و یمیت، او کسی است که ربکم و رب آبائکم اولین. پس کل ربوبیت مال اوست. این در رأس حرم. فرمان از اول به عنوان مجمل و محکم و متقن از او صادر می شود، بعد دستبندی می شود، تفریق می شود، تفصیل می شود، جریان حیات بخشی را به برخی از مدبرات به نام اسرافیل سلام الله علیه میدن، جریان مرگ را به بخش از مدبرات به نام عزرائیل سلام الله علیه میدن، جریان علم بخشی را به بخش از مدبرات به نام جبرئیل سلام الله علیه میدن، جریان کیل و رزق و روزی را به بخش از مدبرات به نام میکائیل سلام الله علیه میدن. اینا کارگردانان اولیان که به نام مدبرات امرن. حالا اون نازعاتن، اون سابهاتن، اونها زیر مجموع اینها هستن که از اونها به عنوان مطیع و از این بزرگوارا به عنوان مطاع یاد میکنن که لقول رسول کریم مطاع ثم امین. برخی ها مطاعن، برخی ها مطیعن. در جریان عزرائیل سلام الله علیه میفرماد او مسئول مرگ است، ولی زیر مجموعه او فرشته هایی هستند که امور جزئی را به عهده دارند. هم فرمود اذا جاء احد مرگ آمد احدکم توفته یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که حضرت عزرائیل سلام الله علیه است. بعد فرمود عزرائیل سلام الله علیه زیر مجموعه فراوانی دارد که اگر مرگ افراد عادی برسد توفت هو رسولنا، نتوفاهو عزرائیل سلام الله علیه. عزرائیل برای قبض روی هر کس نزول نمی کند، چه اینکه جبرئیل سلام الله علیه برای تعلیم هر کس نزول نمی کند. زیر مجموعه اینها هم مشخصن. اون به عیدی سفره کرام برنه ملائکه های هستن زیر مجموعه حضرت جبرئیل سلام الله علیه هستن. این مهندسی شده را از وجود ذات اقدس اله و وسیله قرآن تبیین کرد، فرمود امر محتقن و دستور جامع اول از بارا میرسد، بعد این یفرق و کل امر حکیم، هر امر محکم و محتقن و رسمی تفصیل می شود، توضیح می شود. هیچ کدام از فرشته ها دخالتی در کار دیگری ندارند. این مجموعه را ذات اقدس اله به عنوان احکام اولی و تفریق و تفصیل ثانوی بیان کرده است. اومد همه اینها با قرآن کریم تبیین شده، لذا این قرآن عظیم است، این قرآن حکیم است. از طرفی هم فرستندش خود ذات اقدس اله هست، فرمود ما نازل کردیم. ما از یک سو قرآن را نازل کردیم، از یک سو پیامبران را ارسال کردیم. انزال کتاب های آسمانی از چنین خداست، ارسال انبیای الهی از چنین خداست. ما نازل کردیم یک، انا انزلناه، انا کنا مرسلین، انبیا را هم ما فرستادیم، کتاب ها را هم ما نازل کردیم. هم انزال کتاب ها رحمتا من ربک است، هم ارسال انبیا رحمتا من ربک است. اگر انبیا کرامتی دارند، نشان کرامتشون همین امور است، و اگر کتاب آسمانی کتاب مبین است و قرآن به او سوگند، خدا به او سوگند یاد بکند، به همین مناسبت است. چه اینکه ذات اقدس اله به عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، همون لعم روکه انم، این لام لام قسم دیگه، همون به عمر تو، به حیات تو، به جان تو قسم، اینها بیراه می روند. برای اینکه تو معیار حقی، اینا بیراه می روند. تو معیار صدقی، اینا بیراه می روند. تو معیار خیری، اینا بیراه می روند. تو معیار حسن و سعادتی، اینا بیراه می روند. اگر به قرآن قسم بخورد، به بیانه قسم خورد. اگر به حیات و به جان پیغمبر قسم بخورد، به بیانه قسم خورد. این رو قبلا ملاحظه فرمودید که قسمهای ما در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، که البیانه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. ولی قسم خدا به بیانه است، نه در مقابل بیانه. هم به قرآن قسم خورد، هم به جان پیغمبر قسم خورد. فرمود به جان تو قسم که تو عاقلی، اینها مستانه می روند. لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون. این نقشه را ترسیم کرد. چون این نقشه را ترسیم کرد جا دارد که به این کتاب آسمانی سوگند یاد کند. مطلع بعدی آن است که فرمود خدا معبود است. برای این چند تا برهان ذکر می کند و برهان از کتاب به عنوان برهان و نور و دلیل قاطع حجت ذکر می کند به همین مناسبت است. این لا اله الا الله همونطور که قبلا ملاحظه فرمودی یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست و این دو تا قضیه نیست که به این فکر افتادن که خبر چی هست و این استثناء هست و این الا معنی غیر است و دو تا قضیه نیست. برخلاف ما جاءنی القوم الا زید، این ما جاءنی القوم الا زید دو تا قضیه است، یکی قضیه سالبه است یکی قضیه موجبه. اما لا اله الا الله لا اله الا الله و این یک قضیه است، این الا معنی غیره. چون معنی غیر است وصف است، یعنی لا اله غیر از همین یکی که مسلم است وجودش محفوظه. این تو نیست که صحنه ذهن از ایجاب و سلب هر دو خالی باشد. در ما جانی القوم الا زید صحنه نفس هم از قضیه سالبه بی اطلاع است هم از قضیه موجبه. نه از عدم مجیء قوم با خبر است نه از آمدن زید مستحضر است. نه این موجبه برای نفس روشن است نه اون سالبه. اون گزارشگر دو تا قضیه به مستمع القا میکند، یکی ما جاءنی القوم یکی الا زید. اما لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یک قضیه است. گزارشگر به مخاطب میگوید الا معنی غیر از یک، یعنی غیر از همون یه دونه ای که دلپذیر است و داری، دیگران نه. در درون تو توحید هست، غیر از این یکی که داری دیگران نه. پس اونی که به وسیله لا اله الا هو بیان شده نفی ربوبیت دیگران است نه اثبات الوهیت خدا. این بیان و رشد است، این رو دل دارد به همراه خودش، یعنی غیر از همین یه دونه که داری دیگران نه. اومد اون تلاش و کوشش افرادی مثل مرحوم آخون صاحب کفایی و دیگران که خبر چیست، خبر موجود باشه مشکل، ممکن باشه مشکل، واجب باشه مشکل، اینا راه صحیح رفتن نیست. یک قضیه است لا غیر، الا معنی غیر است و یعنی غیر از این اللهی که داری دیگران نه. نه اینکه صحنه نفس خالی از ایجاب و سلب باشد ما با لا اله الا الله بخوام دو تا پیام به مستمع بدیم. فمود غیر از این یه دونه ای که داری و قبول کردی و دلت به او گرم است دیگری نه. چرا؟ چون او رب السماوات والارض است و کل من کان رب السماوات والارض فهو معبودون. چرا لا اله الا هو؟ چون هو یحیی و یمیت و کل من کان محیی و ممیتا هو المعبود پس لا اله الا هو. چرا لا اله الا هو؟ چون او ربکم رب آبائکم الاولین است و کل من کان کذالک فهو اله لا اله الا الله فالله اله لا اله الا هو. سه تا قضیه اقترانی شکل اول از همین جمله نورانی به دست میاد، منتها این وسطی که لا اله هوست این کبرای قضیه قرار میگیرد. اونا حد وسطن که این نتیجه رو ثابت میکنن، نتیجه است اونا حد وسطن که نتیجه ثابت میکنن. فرمود ما مرسلیم انبیا را و منزلیم قرآن را، هم انا انزلناه فی لیلت مبارکتن هم انا که مال کتاب آسمانی است، هم انا کنا مرسلی که مال انبیاست مخصوصا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمتا من ربک است. خب او که رب است بود مشکل ما رو حل کند، برای مشکل مشکل شما رو حل میکنه. چون رب است قدرت مطلقه دارد، یک چه بگویید چه نگویید او میفهمد. بگویید نجوا کنید منادات کنید مناجات کنید او به سمیع است. حال نداشته باشید تو بستر افتادید حال مناجات و منادات ندارید هو العلیم است، او مشکل شما رو میدونه حرفا شما رو میشنود. در هر دو حال چون رب است مشکل گشاست. پس اگر شما از نظر نیاز بخواهید کسی را بپرستید، او مرجع است. اگر از نظر راز بخواهید با کسی گفتگو کنید، او سمیع است. در هر دو حال او هم سمیع است، حرف ها را و مناجات ها را و منادات ها را میشنود، هم علیم به ما فی صدور است و مشکل را میفهمد و حل میکند. رب السما رب السماوات رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. اگر واقعا یقین دارید، ما از شما سوال کردیم در بخش های دیگر، من رب السماوات والارض لیقولون خلق، یا من خلق السماوات والارض لیقولون خلقهن العزیز. اگر واقعا موقنید، یعنی طلب یقین دارید، دیگه چرا تو شک سرگردانید؟ موقن یعنی طالب یقین، منجد یعنی طالب نجد، متهم یعنی طالب تهامه. اون که به طرف نجد می رود مثل مجنون، راه مجد را طی می کند، میگن انجده. مجنون به طرف نجد می رود، یعنی طالب نجد است. یا کسی که عازم سرزمین مکه است میگن متهم است. این عرض تهامه و سرزمین مکه را طلب کرده است. ابتهیون تهامیون مکیون مدنی، تهامه همون سرزمین است. متهم یعنی طالب تهامه، منجد یعنی طالب مجد نشد، موقن یعنی طالب یقین. یعنی اگه واقعا یقین طلب دارید راه اینه. بعد میفرماد اینا طالب یقین نیستن، اینا هم مشکل اندیشه و علمی دارن، هم مشکل انگیزه و عملی دارن. اگر در مسئله علم باشد، انهم فی شک یلعبون. اگر مسئله عمل باشد، انهم فی ریبهم یترددون. ما یه تردید داریم که مال نیروی انگیزه و عمل ماست، که انسان دو دل از این کار رو بکنه این کار رو نکنه. یک شک داریم که مال بخش اندیشه است، که نمیدونه هست یا نیست. اون بخش اندیشه اینها تو گردنه شک گیر کردن، تو این عقبه کبود. اون بخش انگیزه اینها تو بخش تصمیم گیر کردن. تردید مال بخش تصمیم و عزم و اراده است، شک مال تصور و تصدیق و نفی و اثبات است. یه وقت از انسان یک بار می رود، بعد بالاخره راه پیدا میکند، این میگن رد. اما یه وقت چون اعما و نابیناست، مکرر از یه طرفی به طرف دیگر دوباره از همون طرف، این رد مکرر رو میگن تردید. بکنم یا نکنم، بکنم یا نکنم، به نتیجه نمیرسد چون از دو طرف بسته است. فهمید اینا در بخش این اندیشه، انهم فی شک یلعبون. تو بخش انگیزه، انهم فی ریبهم یترددون. نه قدرت تصمیم دارن، نه قدرت جزم دارن. هم از جزم علمی محرومن، هم از عزم عملی محرومن. ما معلم فرستادیم، یعلم هم الکتاب و الحکمه، اینا برای او حساب بازده میکنن، میگن تو دیوانه ای. حالا رسول خدا بفرماید به این که انکان للرحمن ورد فانا اول العابدین، اونا برای حضرت حساب بازده میکنن. من این کار میکنم، یعنی اگر او ولد داشته باشد، اون ولد مستحق عبادت است، او معبود است، نه حساب شخصی من. من قبول میکنم. اینا میگن بود و نبود تو برای ما یکسانه. درباره اون حضرت حساب باز نمیکردن، معاذ الله، میگفتن معلم مجنون، دیگری یادش داده، اونم این جنونانه حرف میزنن. این نهایت حرف مشرکان حجاز بود. برای وجود مبارک حضرت حسابی باز نمی کردن که حالا به حضرت بگه من قبول بکنم. میگن قبول و نکول تو برای ما اثر ندارد. فرمود ما انبیا را فرستادیم، وجود مبارک حضرت را با همه اینا فرستادیم. اینا تو بخش اندیشه مشکل علمیشون شک است، با شک دارن بازی میکنن. تو بخش انگیزه اینها مشکل، اینها تردید است، اهل تصمیم و عزم نیستن. انهم فی شک یلعبون، پس موقن نیستن. حالا که این نشد، بلکه آتش کرا به سوزد گر بولهب نباشد. بعد ما تمام بحثامون نظام هستیمون که با نصیحت خلاصه نمیشه، که ما بگیر و ببندم داریم. این خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه هم برای همینا ساختن دیگر. این تو نیست که همش بگیر بگو و نصیحت کن و امثال ذلک باشد. فهمون فرتق منتظر باش روزی که تحت سماعو به دخان مبین. حالا یا مربوط به زمان حضرت است در بعضی از بقایی که برخی ها نقل کردن که وچه اول این آیات است، یا جز اشراط و ساعه است که در زمان ظهور قیامت مقدمات هم چیزی می آید. یه دخانی می آید، آسمان این دخان را می آورد. این بله دیگه، این مأموران حضرتن، اینا قدرت الهی را دارن، چون میفرمان به این که به عیدی اینهاست خدا این کار را انجام میداد. اینا به منزله نیروهای ذات اقدس الهن. از باب تشبیه معقول و محسوس، اینا قدرتهای الهین، خلفای الهین، کاری از خودشون ندارن. همه اینها طرزی حرف زدن که چیزی جز توحید نمیماند. اونا گفتن به این که ملائکه چرا دیر نازل میشن، زود نازل میشن، کم نازل میشن، نازل میشن. فرشته‌ها گفتن که ما چیزی از خود نداریم، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما نتنزل الا به امر ربک. خیلی ها مثل فخر رازی و امثال فخر رازی این ما بین ذالک را به بیرون از حوزه جان زدن، گفتن لهو ما بین ایدینا یعنی سلسله قبلی و ما خلفنا یعنی سلسله بعدی و ما بین ذالک یعنی بین گذشته و حال در بیرون، در حالی که این نیست. نیست یعنی نیست. فرشته ها میخوان بگن که گذشته ما که زیر پوشش اوست، آینده ما که پیش زیر پوشش اوست، بین گذشته و آینده که حوزه درون ما هستن پیش زیر پوشش اوست، چیزی برای ما نمیمونه. لذا به ما نتنزل و الا به امر ربک. از ما میخواهید چرا دیر نازل میشیم، چرا زود نازل میشیم، چرا کم نازل میشیم، چرا زیاد نازل میشیم. ما یه چیزی نداریم. اون روز که این آیه معنا میشه تو سوره مبارکه مریم، اینها یه مثال ذکر شد. شما ببینید اونهایی که در کنار چشمه زندگی میکنن، یک حوض یا استخری در منزل خودشون یا یک باغ احداث میکنن، این آب فراوان از چشمه وارد این حوض میشود، از این حوض میگذرد و اون باغ را مشروب میکنن. این آبی که از چشمه در آمده سه تا مقطع دارد. قبل از ریختن این استخر یا حوض، همون آب چشمه است. وقتی از حوض بیرون میرود، آب چشمه است. اون چند لحظی هم که در درون استخر حوض است، آب چشمه است، جای دیگه از خود استخر نیست، از خود حوض نیست. اگر این حوض بخواد حرف بزند، میگوید که لهو ما بین ایدینا، یعنی آبی که قبل از این که به ما برسه مال چشمه است، و ما خلفنا، اونی که از ما خارج میشود و بعد از ماست مال چشمه است، و ما بین ذالک، بین گذشته و حال، یعنی اینی که ما داریم مال چشمه است، مال خود ما نیست. جبرئیل فرستاده ها این رو میخوام بگن. این از لطائف تفسیر المیزان است. المیزان رو باید اینجاها شناخت، وگرنه الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لهم جناتون که از مجمع هم بر میاد، این رو اینجاها باید شناخت که المیزان این رو آیه رو چی رو معنا کرده، دیگران چی رو معنا کرده. دیگران خیلی ها زدن به بیرون، یعنی گذشته رو خدا میدونه، آینده رو خدا میدونه، بین گذشته و آینده رو خدا میدونه. مثل اینکه این خودشون نشستن اینجا دارن تصمیم میگیرن، دارن گزارش میدن. حرف فرشته ها این نیست. حرف فرشته ها که گذشته های ما مال اوست، آینده های ما مال اوست، بین گذشته و حال یعنی درون ما و حوزه ما و قلمرو و هستی ما مال اوست. وقت ما چی رو میتونیم بیاییم تا او دستور نده؟ بنابراین اگه مدبرات امرن به اذن ذات اقدس الهند فرمود، بله فعل خدا هستن در هر سبخش، در هر سبخش فعل خدا هستن. مثل این که آب چشمه فعل چشمه است دیگر، اون درونش می جوشد، این بیرون اوست دیگر. فرتقب یو به تحت سواه فرمود. حالا یا جد اشراط و ساعه است، یا یه همین چیزی رخ داده. یخشی الناس هذا عذاب علیم، این اون چرا که آسمان میاره به نام دود سیاه یا عذاب دردناکی است. اونا وقتی این عذاب دردناک را دیدن یا میبینند به هر دو تفسیر، میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ما ایمان میاریم. پاسخی که ذات اقدس اله به اینها میداد نظیر کار قوم یونس، انا لهم ذکرا، که اینا میشه متذکر بشن، در حالی که فقط جاءهم رسولون، پیامبر ما صلی الله علیه وسلم آمد همه حقایق رو برشون روشن کرد. مبینون ثم تولوا عنه، از او رو برگردوندن و گفتن این حرف ها مال تو نیست، وحی نیست، دیگری یاد دیگران یادت دادن، یا علمه مثلا اعجمی یک، و تو معاذ الله جن زده ای. خب حالا این بیاید بگد به که این کان للرحمن ورد فانا، اونو برای حساب قائل نیستن اصلا. و قالوا معلم مجنون، هم دیگران یادت دادن که عرفا از خودت نیست، و هم معاذ الله جن زده ای، اصلا مجنون یعنی جن زده. برهان وجود مبارک پیغمبر این است که اگر خدا فرزند داشته باشد مستحق عبادت است، چون مستحق عبادت است شما عبادت میکنید، ما هم عبادت میکنیم مثلا. خب بله دیگه، این اشکال بر اونا دیگه. فرمود به اینکه سالیان متمادی ما 40 سال به شما امتحان دادیم، حالا آمدیم درباره آسمان و زمین که خبر میدیم، اومد مثلا خائنیم. نه، میزان لطف الهی بکند کار خیش بیشتر از اون چرا که ما کردیم. میدن ما بدونید داریم چی کار میکنیم. اولا از دو طرف هست، اولا برای موحدان که اونجور نیست، برای مسلمان ها که اونجور نیست، اینا تو برزخ حل میشن، تو ساحره قیامت حل میشن. اون سخت و سوزی که مال جهنم است مال کفار و ملحدینه. اما کفار اینا دو تا کار کردن، تنها مثل صدام و امثال صدام نیست که حالا ملتی را، چند ملت را، میلیون ها نفر را به خاک و خون کشیدن، یا مثل استکبار صهیونیست. اینا یه جان ملکوتی دارن، این جان ملکوتی را جرثومه فساد کردن، این قابل تطهیر نیست. البته جریان دو بخشش خیلی وسیع است. مثلا گفتن یک کسی نماز جماعت بخونه، اگر عدد نماز جماعت، اعضای نماز جماعت از 10 نفر گذشت، ثواب به قدری است که فرشته ها و اینا نمیتونن بنویسن. این نه معنیش این که به نماز جماعت خون اینقدر فیض و فوز میرسه. یه چیزی بهش میدن که اگر به حساب دنیا بیاد اینطوره. مثل این گفته اگر 1 درهم ربا بگیری 70 بار اون کاره. اونجا یه دونه سیلی بزنن خدای نکرده 70 سال طول میکشه تا خوب بشه. یه دونه سیب با آدم بدن 70 سالم بمونه نمیپوسه. اونجا یه دونش با اینجا قابل قیاس نیست. نه اینکه اونجا بیش از جرم ما معاذ الله کیفر بدن. درباره پاداش ما هیچ نداریم که خدا به اندازه خوبی شما پاداش میده، بلکه همیشه افزون است. و او من جاب الحسن فلو خیر منها یک، من جاب الحسن فلو عشر امثالات تو مثلا لذین یونفقونه به 700 برابر و 1400 برابر و والله واسع علیم زد. اما در تمام قرآن فقط یه جاست که فرمود کیفر جزا ان وفاقا، کمتر هست ولی بیشتر محال باشه. منتها این نمیدونه که ظلمی که به جامعه میکنه این ظلم یعنی چی، این جانی را که آلوده میکنه، این خیانتی که میکنه، آبروی که میبره، اصلا نمیدونه یعنی چی. خب غرض این است که این نمیدونه که این کاری که روح را میرنجوره این چیه، این اصلا روح قائل نیست. یه وقت از انسان خیال میکند که یک تیر به یکیسی زده او را از پا در آورده یکیست. یه وقت از خوره یکیسی را خراب بکنه، یه وقتی حرم عسکریان را آسیب بینید، یه خیال میکنه اینون هر دو یکی یه دیوار خراب کرده، اصلا نمیدونه امامت یعنی چی، ولایت یعنی چی، نبوت یعنی چی، قرآن یعنی چی، اصلا این حالش نمیشه که. خیال میکنه این زده مثل این که یک کتابی رو پاره کرده، خیال میکنه قرآن پاره کردن مثل همونه، یا اهانت حرم عسکریان مثل همونه. این برش روشن نیست که ولایت یعنی چه، امامت یعنی چه، روح را آلوده میکنه یعنی چی، روح آلوده میشه یعنی چی. چون این برش روشن نیست و انسان در همین این دریان طبیعت خلاصه میبینه، بخش ماورای طبیعی رو نمیبینه، حساب بهشت و جهنم هم برش قابل حل نیست. وگرنه ذات اقدس الهی اعدل از آن است که تصور بشه. هرگز بیش از جرم هیچ کسی را ذات اقوما و یظلم ربک احدا، این نکره در سیاق نفی است. خیلی ها را میبخشد، اما خیلی ها اگر کسی موحد باشد، بالاخره اون توحید دلپذیر را به همراه داشته باشد، این یقینا مخلد نیست. این تو برزخ آسیب میبینه پاک میشه، در ساحر قیامت آسیب میبینه پاک میشه، نشد در اوائل مقدار تو سخت و زوز جهنم گرفتار میشه پاک میشه. اونی که مخلد است همان است که حتی اونجا هم که شد بگن در به جهنم رو بندید که پیغمبر دارد میاد ما رو نبینیم، این قابل تظهیر نیست. روح را وقتی آلوده کردن، اینا نمیدونن که روح آلوده بشه یعنی چی، مثل که خیلی ها نمیفهمن که به حرم اهانت شده یعنی چی. خدا غریق رحمت کنه بعضی از مراجع در مشهد اون روزی که بیگانه ها وارد حرم مطهر رضوی سلام الله شدن، یک تیر به یکی از این دیوارهای حرم مطهر خود، سراسر ایران عزای عمومی اعلام کردن. اون اصلا نمیدونه حرم امام رضا که یعنی چی که. بنابراین اگر آدم بدونه ولایت یعنی چه، امامت یعنی چه، ظلم ها رو خب مشخص میکنه. یه وقت هستی که سنگی رو میگیره جا میدازه، یه وقتی یه بریلیان رو میگیره پنس میده، یه وقتی یه گوهری که قابل قیمت گذار نیست میده. بنابراین اگر مسئله قیامت حل بشه، این شبهات برطرف خواهد بود. فرمود به این که ما برای شخص شما این همه کارا رو کرده، شما این همه تهمت ها رو زدید، این حرف ما گفتیم دیگه. البته اگر جز اشراط صحابه باشه، نظیر قوم یونس باشه، ممکنه چند سبایی هم مهلت بدن. اما اگر مربوط به گذشته باشه، خب ما در گذشته این کارو کردیم دیگه، یعنی این عذاب آمد، ما صرف نظر کردیم، شما برگشتید دوباره گفتید معلم مجنون. اما انا لهم ذکرا وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا اما انکم عایدون، دوباره برمیگردید. ولی اینا همه برفرض با آزمون تکرار کردیم به شما برگشتید دوباره هم کار انجام دادید، مادامی که تو دنیا هستید در حال اختیار و امتحانید. ولی یه روزی میرسد که بد شرب بکل شدید، اون بدشه کبرا میآید. در بدشه کبرا دیگه هیچ امانی نیست. یوم نبتش البدشه الکبرا انا منتقمون، ما انتقام میگیریم. البته اون چرا که ذات اقدس اله انتقام میگیرد، یقینا کمتر از اون جرمی است که انسان انجام میدهد. به انسان نمیداند که در فرمان خدا را زیر پا میگذارد یعنی چی، فرمان پیغمبر را زیر پا میگذارد یعنی چی. اینا همینن که میگن انهی الله حیاتون دنیا نموت و به نهیا. و انبیا و اولیا علیهم السلام نظیر همین رهبران مادی میدونن، خیال میکنن که اینا به انتخاب مردم به اینجا رسیدن، دو کار دنیا رو دارن اداره میکنن. اگه برایشون روشن بشه فرشته یعنی چی، ملکوت یعنی چی، امامت یعنی چی، رسالت یعنی چی، ولایت یعنی چی، اومد میدونن که گناهی نسبت به اونها چه خواهد بود. فرمود یوم نبتش البطشه الکبرا انا منتقمون. در سوره مبارکه زخرف بعد از تبیین اون مسائل، داستان سه پیامبر از انبیای الهی را ذکر فرمود، داستان ابراهیم را، داستان وجود مبارک موسی کریم اینا را ذکر کرد. ولی در اینجا داستان موسی کریم را فقط ذکر میکنه در سوره مبارکه دخان. قصه حضرت موسی و قومش ذکر میکند که یک داستان عملی است، یعنی قصه عملی واقع شده. اگه کسی بخواد از حس و تجربه حسی کمک بگیرد، بیند که وضع اینطور بود که در جریان مصر گذشت. و قسمت های دیگر رو چون مبسوطن در سوره مبارکه زخرف بیان کردن، یعنی قصه وجود مبارکه ابراهیم را از آیه 26 تا 20 آیه ذکر بود، آیه بعد قسم جریان هسته موسی را ذکر فرمود، بعد قصه جریان دیگر رو سوم را ذکر کرد. اینا دیگه اینجا تکرار نمی کنند، فقط قصه هسته موسی را ذکر می کند که بازگو میشه انشاءالله. الحمدلله.